صبح بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید تروریست ها قصد بمب گذاری در سه شهر ایران را داشتند. ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ادامه دارد. و منابع امنیتی میگویند در جنوب شرقی ترکیه تاکنون بیش از 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی از اقدام گروه‌های به گفته او تروریست برای بمب‌گذاری در مشهد، قم و نماز جمعه تهران خبر داد. به گزارش ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز یکشنبه در مراسمی در دانشگاه آزاد تهران با اشاره به تهدیدهای امنیتی علیه ایران گفت: به تازگی سه نفر که از شرق کشور وارد شده و قصد داشتند در نماز جمعه حرم امام رضا و حرم شهر قم بمب‌گذاری کنند دستگیر شدند. مقام‌های ایران پیشتر نیز از دستگیری چند نفر وابسته به گروه‌هایی که تروریستی نامیده شدند خبر داده بودند. وزیر کشور ایران نیز گفته بود که تعدادی بمب آماده کارگزاری در شرق کشور کشف شده است. سومین روز از ثبت نام داوطلبان برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین روز از ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه آغاز شد. رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد که تا پایان روز یکشنبه 29 آذر 1609 نفر برای انتخابات مجلس و 235 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی گفت که 4 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان و 83 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس زن هستند. ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس ایران تا 4 دی ماه و مجلس خبرگان تا 2 دی ماه ادامه خواهد داشت. منابع امنیتی در ترکیه میگویند در ادامه درگیری‌های مسلح در سراسر جنوب شرقی ترکیه تاکنون بیش از 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. همزمان به گزارش رویترز، پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در استانبول و دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه، از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. بنابراین گزارش، درگیری‌ها در شهرهای جزیره و سیلوپی در نزدیکی مرزهای عراق و ترکیه با تشدید حکومت نظامی در این شهرها شدت گرفته است. منابع امنیتی و ساکنان محلی به رویترز گفتند که حدود 300 خانه در شهر جزیره در اثر اصابت خمپاره آسیب دیده و برق در بسیاری از محله‌های سیلوپی قطع شده و آب آشامیدنی و غذا در این مناطق کمیاب شده است. با نقض آتش‌بس 2 ساله میان نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان PKK و دولت ترکیه در تابستان گذشته، درگیری‌ها در جنوب شرق ترکیه شدت گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور آماده است تا همکاری‌های خود را با شرکای اروپاییش در تمامی حوزه‌ها از سر بگیرد. آقای پوتین این سخنان را در مستندی با عنوان نظم جهانی که یک شنبه شب در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد مطرح کرد. رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر منافع مشترک کشورهای اروپایی و روسیه اعلام آمادگی کرد که کشورش برای مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و حل و فصل مشکلات زیست محیطی با کشورهای اروپایی همراهی کند. به گزارش رویترز انتظار می‌رود که امروز دوشنبه اتحادیه اروپا برای توافق نهایی برای تمدید تحریم‌ها علیه روسیه به مدت 6 ماه دیگر تصمیم گیری کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو میتونین روی ماهواره 100 هم دریافت کنین. تنظیمات دریافت شبکه از این قراره: 11996 مگاهرز فرکانس، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 8.9. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست، مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما جایگاه زنان در این مجلس و وظایف آن کجاست؟ نیمی از جمعیت ایران چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق، مهمان برنامه امروز ماست. با من رویا کریمی مجد و شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. آنها 86 نفرند. 86 مرد که از سال 1385 مسئولیت نظارت در عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. آنها همینطور وظیفه دارند که در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، جانشین او را که بر اساس قوانین فقهی باید مرد باشد، تعیین کنند. اما در قانون انتخابات مجلس خبرگان هیچ اشاره‌ای به جنسیت کاندیداها و اعضای مجلس خبرگان نشده. آنها همگی باید حائز شرایطی کلی چون اشتهار به دیانت، اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشند. اما چرا در همه 4 دوره پیش از این انتخابات مجلس خبرگان نیز هیچ زنی به عضویت در این مجلس انتخاب نشد؟ امروز صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی ساکن سوئد، مهمان برنامه ماست. خانم وسمقی، اساساً بر اساس اون چیزی که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اومده، آیا زنان ایرانی میتونن کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشن و در صورت کسب آرا به عضویت این مجلس در بیان؟
در قانون اساسی ما متاسفانه تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. این بدین معناست که قوانینی که در این رابطه وضع شده، تصویب شده، توسط 6 نفر تنظیم شده و اینها به تصویب مجلس طبق قانون اساسی نباید میرسیده. در میون این فقهای شورای نگهبان هم میدونید که هیچ وقت زنانی حضور نداشتند و این یک ضعف بزرگ است و اساساً تصویب قوانینی به این اهمیت توسط یک عده انگشت شمار خود این بزرگترین نقص و ضعف است. قوانین یک کشور باید در مجلس به تصویب برسه و نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن. شما میدونید که فقهای شورای نگهبان ها مستقیما توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست.
خانم وسمقی، در این حال که به گفته شما هم در واقع در قانون هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت و یا جواز حضور زنان در مجلس خبرگان نشده، تا به حال 2 مورد مشخص اعلام شده از مخالفت اعضای شورای نگهبان به طور مشخص با حضور زنان در مجلس خبرگان. خانم زهره صفاتی که استاد سطح عالی حوزه علمیه زنان هستند، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفتند که ایشون یک بار برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند اما به دلیل مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی از کاندیداتوری انصراف دادند و خانم صفاتی گفتند که این مرجع تقلید به ایشون گفتند که نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب بشه. و خانم اسمت سوادی هم که در این دوره به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کردند، به رسانه‌ها در ایران گفتند که پیش از این هم به عنوان کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت نشدند، اما به گفته ایشون شورای نگهبان بهشون نامه‌ای داده که خانم‌ها نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند. به نظر شما یا واقعاً اعضای شورای نگهبان این صلاحیت رو دارن که بخوان این تحلیل و تفسیر رو به مواد قانونی اضافه کنن؟
متاسفانه قانون اساسی چنین اختیاری رو به شورای نگهبان داده، اما به هر حال ما زنان به این مسئله انتقاد داریم که شورای نگهبان و هیچ نهاد دیگری در جمهوری اسلامی حق نداره که زنان رو که نیمی از جمعیت کشور هستند و از کاندیداتوری در مجلس خبرگان و در هیچ نهاد دیگری محروم بکنه. محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال میبره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر کشور نقشی و سهمی ندارند. محروم کردن زنان در واقع پروسه انتخاب رهبر رو زیر سوال میبره.
خانم مسمقی، احراز اجتهاد هم یکی از شرایطیه که کاندیداها باید داشته باشن. این شرط با توجه به محدود بودن تعداد زنان مجتهده چقدر در عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری تاثیر داره؟
به نظر من این یک شرط غیر منطقی و غیر موجهی هست، چون مثلا برای انتخاب یک مجتهد ما نیاز به این هم خبره نداریم که کسانی که در خبرگان رهبری جمع میشن باید افرادی باشن که سایر صلاحیت ها رو در رهبری بتونن تشخیص بدن که آیا رهبری قوه مدیریت کشور رو داره یا نه، آیا اونقدر از قدرت سیاسی، تحلیل سیاسی، بینش نسبت به امور جهان، بینش نسبت به امور داخلی کشور، نظارت بر امور اقتصادی و اعمال عدالت در کشور و سایر امور، آیا فردی رو که میخوان به عنوان رهبر انتخاب بکنن واجد چنین شرایطی هست یا نه. بنابراین خبرگان باید خودشون صاحب تخصصهای گوناگون باشن که صلاحیت داشته باشن یک فردی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن. حالا شما این رو اضافه بکنید بر این که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هم اصلا حذف شدن در این پروسه.
به نظر میرسه که زنان مجتهدهی که در ایران حضور دارن و فعالیت میکنن علاقه چندانی به حضور در فعالیت‌های سیاسی ندارن. خانم صفاتی گفتن که همونطور که قضاوت از دوش زنان برداشته شده، حضور در خبرگان هم از دوش زنان برداشته شده. آیا این آموزه‌های دینی برای زنانی که به رده‌های بالای درک مسائل دینی رسیدن این تأثیر رو میذاره که اونها از حضور در چنین انتخاباتی سرباز میزنن، یا واقعاً تعداد زنانی که بخوان در این انتخابات مشارکت داشته باشن چندان زیاد نیست که بشه ازشون توقع حضور و فعالیت داشت؟
خانم‌هایی که در حوزه درس خوندن، اون فقه سنتی رو خوندن و فکر میکنن که مسئولیت قضاوت و یا اداره کشور یا امثال اینها از دوش زنان برداشته شده، همین عبارت رو ما بهش توجه کنیم. چه کسی چنین مسئولیت هایی رو از دوش زنان برداشته؟ خب مردان برداشتن. مردان به قضاوت و داوری خودشون و با اندیشه و تفکری که خودشون نسبت به زنان داشتند، زنان رو از چنین مسئولیت‌هایی حذف کردند. من به هیچ وجه موافق این نیستم که بگیم زنان نمیتونن در این مسائل مشارکت داشته باشن.
خانم وسمقی، به نظر میرسه که لیست تعداد افرادی که نظر خودشون رو در موافقت با حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری اعلام میکنن داره افزایش پیدا میکنه. علاوه بر آیت الله دوری نجف آبادی، آیت الله مهدوی هادوی، حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی و همینطور هاشم زاده حریصی عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کردن که به نظر اونها زنان میتونن در خبرگان رهبری عضویت داشته باشن. به این اسامی باید اسم آیت الله موسوی بوجنوردی رو هم اضافه کنیم. با این اقبالی که به نظر میرسه امسال نسبت به حضور زنان در خبرگان رهبری وجود داره، فکر میکنید آیا امکان داره شورای نگهبان تغییری در روال همیشگی خودش ایجاد بکنه و این بار اجازه کاندیدا شدن زنان رو در این انتخابات صادر کنه؟
ببینید، خوشبختانه خب روندی که ما داریم این هستش که در نگاه خیلی از مسئولین هم یه اصلاحاتی به تدریج و گام به گام داره صورت میگیره و این رو باید نادیده بگیریم. نگاهی که خیلی سال پیش نسبت به زنان وجود داشت داری تغییر کرده در میون حتی روحانیت، و این رو خب باید به فال نیک گرفت. و البته ای کاش که اعضای شورای نگهبان هم به تدریج تغییر می کردن تا نزدیک بشن به نگاه مردم و آشناتر باشن با تغییراتی که در نگاه و بینش مردم داره در جامعه صورت میگیره. به هر حال امروز هم جامعه ایران و هم جامعه بین الملل انتظار داره که تغییراتی در رابطه با به هر حال ارتقای حقوق زنان در ایران صورت بگیره و پافشاری برای جلوگیری از ارتقای حقوق زنان یک اشتباه بزرگ هست. به هر حال ما نیاز به افراد کارکشته اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داریم که در خبرگان رهبری بتونن اشراف داشته باشن، و زنان هم حقشون این هست که نیمی از کرسی‌های مجلس خبرگان رهبری رو در اختیار داشته باشن، همونطور که حق دارن نیمی از کابینه، نیمی از مجلس رو در اختیار داشته باشن.
با سپاس از صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق ساکن سوئد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.